بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکی طریق نجات هست، تحقیق معنای خلوص در نیت و احتراز از شرک خفی در نیت در عبادات. بزرگوار عدالله مقامه فرمود که همونطوری که نیت اصل عمل هست و حقیقت عمل، نیت در عبادات هست. نیت به دو قسم تقسیم میشه: نیتی که برای قرب خدا اون عبادت انجام بشه، یا به این نیت که برای دیدن و شنیدن مردم اون نیت، اون عبادت به انجام برسه. در این تقسیم بندی فرمود که الحمدلله در میان مردم مفصل نوشته شده، شایع شده که عملی که به نیت دیدن مردم و شنیدن مردم به جا آورده بشه، شرک جدی هست و هیچ در نزد خدا پذیرفته نیست. برای ریا و صنعه مردم ببینن و مردم بشنون، برای اینکه شخص را تعریفش بکنن، یا برای اینکه شخص شخصیت پیدا کنه در بین مردم، معتبر بشه، یا برای سایر اغراضی که داره، برای مردم اون عبادت را، اون ثواب را انجام بده. بالکل این عمل از درجه اعتبار ثابت میرسیم به اون عملی که به نیت قرب خدا انجام میشه. اینجا هم این نیت به دو بخش تقسیم میشه: نیت قربتن الالله. فرمود که دسته اول نیت قربتن الالله هست، لعجل، به خاطر این که خدا این بنده را ثواب بهش بده، یا این بنده را از عذاب جهنم، از آتش جهنم نجات بده. این یک نیت قربتن الالله هست. قسم دوم و بخش دوم قربتن الالله این عمل به خاطر محبت این شخص به خدا، به خاطر ادای شکر به خدا، به خاطر اینکه این شخص خدا را مستحق عبادت دیده و هیچ ثوابی و هیچ خوفی از عذاب در نظر این شخص نبوده. فرمود که بخش اول که شخص این عبادت را انجام میده، اگرچه برای خداست، به نیت قربتن الالله، ولی خدا وسیله این عبادت هست. هدف در این عبادت بهشته، نعمت بهشته، ترفیع درجه هست، سبقت گرفتن بر دیگران، صاحب مملکت شدن در بهشت خداست، صاحب نعمت شدن، دور شدن از عذاب خداست، زیاد شدن رزق، حفظ خانواده هست، طولانی شدن عمر دیگه خودتون بهتر میدانید، در ثوابهایی که ذکر میکنن برای عبادات. فرمود که به این نیت ها عبادت را به جا آوردن در حقیقت یک نوع شرک خفی هست، یعنی در این نوع نیت ها خدا وسیله این نعمته، هدف این نعمته، خدا هدف نیست، خدا وسیله هست. و احادیثش را ذکر فرمود که حق این نیت خودپرستیه، هواپرستیه، حفظ خوده. در اینجا خود در میانه. احادیثش را ذکر فرمود که اهل بیت علیهم السلام عابدین را، عباد را که به نیت قربتن الله عبادت می کردن به سه دسته تقسیم فرمودن. دسته اول عابدینی هستند که اجیرن، مثل این کارگرهایی که روزمزدن، اجرت می گیرن، به خاطر اجرت، لأجل اجرت کار می کنن. این یک دسته فرمود که این عابدین، این عبادت، عبادت مزدورانه. عبادت دسته دوم عبادت غلامان بود، غلامانی که برای اربابی کار میکنن از ترس چوب ارباب، از ترس فلک، از ترس محروم شدن از قضا، محروم شدن از آسایش، از مکان، از شبخواب، از جایی که اینجا استراحت کنن، جایی که درش آسایش داشته باشن، از ترس این اربابشون را اطاعت میکنن. فرمود که این عبادت، عبادت از روی رحم و خوف، عبادت غلامان، کنیزان، این عبادت، عبادت آزادگان نیست. عبادت نوع سوم عبادت احرار بود، عبادت آزادگان، عبادت می کردن خدا را از روی محبت به خدا، اخلاص به خدا، شکر برای خدا. خوندیم اون عبارت را، اشاره فرمود برای این دسته فرق نمی کنه که خدا به واسطه رضای خودش، رضای خدا در جهنم باشه یا در بهشت باشه، اینها هدفشون رضای خداست. اگر بر فرضی رضای خدا در جهنم باشه، اینها جهنم را اختیار میکنن، اینها هدفشون رضای خداست، محبت به خداست، که فرمود این عبادت، عبادت احرار. در اینجا بزرگوار علالله مقام تحقیق می‌فرماید که اول اینکه آیا عبادت دسته اول و دوم در نزد خدا پذیرفته هست یا نه، با وجود شرک، شرک خفی، با وجود نقصان آیا پذیرفته هست یا نه. و تحقیق موضوع بعد این هست که چطور نیتمون را خالص کنیم، چطور وارد در دسته سوم بشیم، در اون محبین. آخر حدیثی که خواندیم، امام علیه السلام در این حدیث شریف به یک آیه قرآن استناد فرمودن. آیه قرآن این بود، حضرت فرمودن که ولقوله عز و جل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم فمن احب الله عز و جل احبه الله و من احبه الله تعالی کان من الامنین. فرمود که خدای متعال می فرمود در کتاب خودش، آیه قرآنه، ای مردم اگر خدا را دوست می‌دارید پس تبعیت کنید از پیغمبر صلی الله علیه و آله تا خدا دوست شما باشه. اگر خواستید شما محب خدا باشید، خدا محب شما باشه، حاصل میشه به واسطه تبعیت کردن، مشابهت پیدا کردن، محبت پیدا کردن به محمد و آل محمد علیه السلام. نتیجه چه میشه؟ میفرماد و یغفر لکم ذنوبکم. نتیجه این محبت، نتیجه این حبیب شدن این میشه که خدا گناهان شما را بیامرزه، میامرزه. فمن احب الله عز و جل احبه الله و من احبه الله تعالی کان من الامنین. بعد میفرماد امام علیه السلام که پس کسی که خدا را دوست بداره خدا هم او را دوست می‌داره، و کسی که خدا او را دوست بداره این شخص از آمنینه، یعنی در امان خداست. معنای آمنین یک معنیش این میشه ایمن از شرکه، عبادتش خالصه، توحیدش خالصه. شخصی که به واسطه به خاطر محبت الله عبادت میکنه. معنای دوم آمنین میشه این شخص ایمن حقیقی، حقیقتا ایمن حقیقی از تمام بلیات این شخصه، اگرچه در نظرش خوف از عذابی نبوده، در نظرش رسیدن به نعمتی نبوده، فقط رضای خدا بوده، ولی امن واقعی برای این شخص حاصل میشه که مطلبش را در اون مواعظ مبارکه ماه محرم به خصوص از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام مکرر شنیدید که میفرماد در روز قیامت تمام مردم حتی انبیاء علیهم السلام یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که همه مردم فرار میکنن، حتی مادر از فرزندش، حتی پدر از پسرش، حتی زن از شوهرش، شوهر از زنش، همه از هم، همه اقربا از هم فرار میکنن، هر کس به فکر خودشه، به یاد خودشه، همه با نفسا میگن، حتی انبیاء علیهم السلام، حتی انبیاء با نفسا میگن. آیه قرآنه، انبیاء عرض می کردن به خدا که خدایا ان تعذب هم، اگر این قوم را عذاب می کنی به عدل عذاب می کنی، عدل توه، اگر هم می بخشی به کرم توه، خواستی عذاب کن خواستی بیامرز، ان تغفر لهم ان تعذب هم امر امر توه. ولی محمد و آل محمد علیه السلام اونجا با نفسا نمی گن، نمی فرمان خدایا اگر خواستی عذاب کنی عدل توه، اگر هم خواستی عذاب نکنی رحمت توه. ندای بزرگواران در قیامت با امت هاست، اونجا امن حقیقی، ایمن حقیقی در ملک خدا در این مقام اولی محمد و آل محمد علیه السلام، هیچ کس دیگر ایمن نیست، چون اینها خودی ندارن، اصلا اینها خودی ندارن، خود اینها فانی شده، همش خدا شده. پس عبارتی که امام علیه السلام فرماد من الامنین، ایمن حقیقی، امن حقیقی در این مقام حاصل میشه. قبل از این که بقیه عبارات بزرگوار را بخوانیم، برای این که یک مقدار دستمون بیاد، یعنی شرح عبارات را بدانیم، تحقیق بهترش را بدانیم، مغز شکافی بکنیم و بعد ادامه عبارات را بخوانیم، از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که کار این بزرگوار مغز شکافیه، به قول خودشون پوستش را میکنن مغزش را به دست ما میدن، اول مغز این عبارات را بفهمیم بدانیم کجای کاریم، بعد انشاءالله از روی این اصول، از روی این مغز این معانی بقیه عبارات و انشاءالله معناش را و مراد بزرگوار را بفهمیم. می‌فرماد که این عبارت مرحوم آقای همدانی صلی الله مقامه: پس متذکر باش و غافل مباش که عمل خالص از برای خداوند عالم جل شأنه و دین خالص از برای او جل شأنه منحصر است. منحصر است، یعنی راه دیگر نداره. به این که مؤمنان مسرور باشند به سرور آقایان و سادات خود و محزون باشند در حزن ایشان، و متذکر باش که باقی اعمال ایشان نمی شود که بی منقصت باشد و مشروب به سایر اغراض نباشد، اگرچه آن غرض خوف از آتش جهنم یا طمعی در بهشت باشد و هیچ عملی از ایشان بی تکلف نیست. و حالان که خدا می فرماید که ان الله لا يحب المتکلفین، به خلاف سرور در مسرت ایشان و حزن در صدمات وارده بر ایشان علیهم السلام، که چنان عمل خالص و دین خالصی است از برای خداوند عالم جل شأنه که اگر فرض کنی که هیچ ثوابی ذکر نکرده بودن در مسرور شدن به سرور ایشان علیهم السلام و هیچ ثوابی ذکر نفرموده بودن در محزون شدن در مصیبت ایشان علیهم السلام، ممکن نبود از برای دوست و محب ایشان علیهم السلام که مسرور نشود در سرور ایشان و محزون نشود در حزن و مصیبت ایشان علیهم السلام. پس اون عملی که خالص محضه فرمود منحصر در اینه. منحصر در چیه؟ در محبت به اهل بیت علیهم السلام. غیر از این محبت بقیه اعمال مشروب به اغراضه. اولش با تکلف همراهه. یعنی هیچ عملی را انسان از روی دلش انجام نمیده. اگر ساقط بکنن عمل را انسان خوشحالتره. وقتی انسان نخواد روزه بگیره بگن آقا اگر روزه هم نگیری این ثواب را بهت میدیم، روزه از تو ثابته، چقدر انسان خوشحال میشه. بخواد زکات بده، بخواد خمس بده، بخواد نماز بخونه، هر عملی همراه با تکلفه، اقلش تکلفه. تکلف شرک خفیه. یعنی اگر نبود بهتر بود، راحت تر من بود. من در میانه، خدا در میان نیست. می فرماد که پس اون عملی که صرف و خالص محبت اهل بیت علیهم السلام، محبت خدا در همین جاست. خدا که جایی نیست بهش محبت بورزیم. آیه قرآن را خواندیم: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبت خدا در محبت اهل بیت علیهم السلام. عبارت بعد می فرماد که این مشعر محبت است. این مشعر نمونهش در همه کس هست. هر کس هر چرا دوست می دارد همینطور است. مادر بچهش را دوست می دارد. نمونه های محبت. مادر بچهش را دوست می دارد. هیچ منت سرش نمی گذارد که من تو را دوست می دارم. کسی زنش را دوست می دارد. هیچ منت سرش نمی گذارد. هی لباس میبرد براش، هی براش چیز میخرد، خانه را دوست میدارد، اسبی را دوست میدارد، به همین نسق. پس هست ماده محبت الله، آن اسمش محبت الله است. دیگر از همین ها بدانید که چرا خدا لقب پیغمبر را حبیب نامیده و این لقب اشرف است از لقبهای سایر پیغمبران. آنها یکی کلیم است، یکی خلیل است، یکی روح است و هاکذا، و این حبیب است. دیگه خوندید در زیارات: السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، یا وارث نوح نجی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله. دیگه الحمدلله بهتر از من میدانید. میفرماد این لقب حبیب مختص به رسول الله صلی الله علیه و آله. این حبیب است. گفت پیغمبر حبیب الله است. لا حبیب الا هو و اهله. خدا را حبیبی به جز محمد و آل محمد علیهم السلام نیست. پس چنان که تو به هواهای خودت که میرسی هضم میکنی، با همه زحماتی که شب و روز میکشی مقصودت که به عمل آمد، هیچ منت سر هوای خود نداری. به همین طور کسی که اول ما خلق الله است و از آن عرصه آمده، شب و روز همتش این است که رو به خدا برود. او هرچه هست زیر پاش است، یعنی غیر خدا اصلا تعلقی نداره، غیر خدا را نمیبینه. بدان تا این محبت را بیرون نیارن آنجا نمیبرن. کلیدش اینجاست، کلید این معما. آیه قرآن چه فرمود؟ فرمود اگر این محبت حاصل نشه، خدا گناه شما را نمی آمرزه. به واسطه محبت گناه شما آمرزیده میشه. اگر عمل خالص سر نزنه، انسان را بهشت نمی برن. بهشت را به عمل خالص می دن. دیگه مکرر و مکرر شنیدید آیه ان الله اشترا را، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بهشت را به عمل خالص میدن، به کشته شدن از روی رضا و رغبت در راه خدا. میفرماد تا این محبت را بیرون نیارن آنجا نمیبرن. دیگر اگر در این باب پر اصرار کنم، بسا بعضی کسان مایوس هم بشوند. توریس عالمش که تا لله و فلا عمل نرود آنجاش نمیبرن. یاد عجد خوف است که مبادا یک جای صدمه بزنن، یا از روی طمع است که شاید یک جای چیزیش بدن. اینها لله نیست. لله که شد، که عجده هم توش نباشد به آن عالم میبرن. تمام راحت آنجاست. پس این است مقدم در وجود و مؤخر شده در شهود. این هم عبارت بعد. تا این عمل خالص در نزنه، انسان را داخل در بهشت نمی کنن. فرمود عمل خالص منحصره در محبت اهل بیت علیهم السلام. عبارت بعد می فرمود که باری مقصود این است، باری مقصود این است. پس متذکر باش که چون محبوب مبتلا شد، حبیب اگرچه ضعیف هم باشد از ضعف خود فراموش میکند و محض محبت خدماتی چند را به انجام میرساند بدون ترس و طمعی از محبوب. پس خدمات او خدمات مخلصانه خواهد شد. بسی واضح است که خدمات مخلصانه در حال رفاه بسیار کمیاب است. می فرماد که چرا ثواب حزن در مصیبت اهل بیت علیهم السلام بیشتر از ثواب سرور در مسرتشونه؟ چرا می فرماد گریه بر مصیبت سید و شهدا علیه السلام تمام گناهان را می شوی پاک می کنه؟ چرا ثواب گریه از ثواب سرور بیشتره؟ با اینکه هر دوش محبت، هر دوش خالصه. می فرماد بسی واضح است که خدمات مخلصانه در حال رفاه بسیار کمیاب است. این وقتی انسان مسرور خوشحاله، کمتر به هیجان میاد، ولی در حال ابتدای محبوب، حبیب در آنها بیتاب است. به قدری انسان ذوب میشه در محبوب خودش، در حبیب خودش، اصلا از خودش فراموش میکنه. اونهایی که در کربلا بودن در روز عاشورا، خیلیشون بچه ها بودن، زنها بودن، اصلا یاد خودشون نبودن چه میشه، چه بلایی سرشون میاد. اینقدر ذوب در حضرت بودن صلوات الله علیه، خودشون را فراموش کرده بودن. در آن بیتاب است، چنان که بیان آن گذشت. پس از این جهت حضرت سید الشهدا روحی له الفدا و علیه آلاف و تحیت و ثنا خود را در معرض ابتلا درآورد تا دوستان او که مؤمنان باشند بیتاب شوند در خدمات خود. پس هر یک که حاضر بودند مخلصانه در خدمات خود کوشیدند بدون غرض و ترس و طمع. و هر کدام که غایب بودن دریغ خوردن، تمنا کردن که کاش ما با او بودیم و مخلصانه می کردیم آنچه را که مخلصان کردن. اینجا دیگه شخص تکلف نداره، مثل نماز خواندن که کاش این نماز از من ساقط شده بود، کاش این روزه از من ساقط شده بود. اینجا تأسف میخوره، چرا من در اون روز نبودم؟ حسرت میخوره اینجا. میفرماد تمنا میکردن، دریغ خوردن، تمنا کردن که کاش ما با او بودیم و مخلصانه میکردیم آنچرا که مخلصان کردن. و همین حزن و اندوهی که دارن و گریه و زاری که میکنن مخلصانه است، که هیچ غرضی ندارن و ترسی و طمعی را ملاحظه نمی کنن. بی اختیار در مصیبت آن بزرگوار علیه السلام محزون و غمناکن، اگرچه ثوابی و اجری از برای محزون بودنشان ذکر نشود، که اگر فرض کنی حدیثی وارد نشده بود در ثواب محزون شدن و گریستن بر او و ذکر می شد مصیبت های او، ممکن نبود که دوستان او محزون نشوند و بر آن گریه نکنند. پس این عبادت، عبادت خالصه، عبادت احراره، همون عبادتی که امیرالمومنین فرمود صلوات الله علیه. اینجا شخص نه برای طمع بهش و نه از خوف جهنم گریه میکنه، بلکه فقط برای محبت الله که در وجود حسین صلوات الله علیه. عبارت بعد میفرماد که این عبارت آخره و جالبه، این خلاصه نتیجه مطالبی است که خواندیم. میفرماد کسی که کسی را دوست دارد چه کارها میکند و چه زحمتها به خود راه میدهد که مقصود دوست به عمل بیاید و هیچ منت بر او نمیگذارد. سهل است که هیچ بار به او نمیگوید برای خاطر تو این کارها را کردم و این زحمتها را به خود راه دادم. آن محبت او را نمیگذارد که همین قدر حرفم بزند. طبع محبت چنین و اختزاش این است. اراده‌ای که از پیش صانع می آید و به خلقت خلق تعلق می گیرد محبت است، از ایشان هم محبت می خواهد. این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله در آن آخر کار بعد از همه دعوتها و انذارها و تکلیفها فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حضرت فرمود من هیچ اجر و مزد رسالت از شما نمیخوام مگر محبت اهل بیت برای نجات خودتون. الا المودت فی القربا، من از شما اجری نمیخوام مگر اینکه ذوی القربای من را دوست بدارید و ذوی القربا را هم خدا طوری قرار داده که جامع تمام فضائل و کمالات و خیرات و مبرات و صفات نیکو و اطوار دلجو هستند که هر کس ایشان را ببیند و آن فضائل و کمالات و صفاتشان را ببیند ایشان را دوست بدارد. اگر چنین نبودند مردم را امر به دوستی ایشان نمی کردن. پس تا به اینجای مطلب، عبادت خالص، عبادت مخلصانه منحصر هست در محبت اهل بیت علیهم السلام. محک محبت گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه، محزون شدن در مصائب آل الله و اطهار علیهم السلام. پس اگر این محبت باشه، این محبت الله، خوندیم آیه قرآن را، طبق آیه قرآن، قرآن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا را دوست می‌دارید باید پیغمبر را تبعیت کنید که خدا دوست شما باشه و گناه شما را بیامرزه. ان شاء الله امام زمان صلوات الله علیه روز به روز محبت ما را، مودت ما را به این خانواده بزرگوار، به این اهل بیت طیب و طاهر ان شاء الله حضرت روز به روز در زیادتی و در فزونی خودشون، به کرم خودشون، به تصرف خودشون بفرمان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.